أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال جلسه ما رو مورد رضایت امام زمان علیه السلام قرار بدهد، ثوابی از این جمع و محفل ما به روح گذشتگانمون، امواتمون، شهدامون، شهدای اخیرمون، اموات بانیان خیر در گذشتگان از این جمع و محفل شریف عائد و واصل بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی مریض التماس دعا میگن. خدایا همین ابتدای مجلس دعا میکنیم، خدایا به مریض کربلا، به حق امام سجاد علیه السلام، به خون مطهر امام حسین علیه السلام، همه مریضای مسلمین، همه دوستان امیرالمؤمنین، مخصوصا مریضایی که اخیراً خیلی التماس دعا گفتند، بر تن همه مریضان لباس عافیت بپوشان. صلوات دیگری خط بفرمایید. عن الصادق علیه السلام قال: إن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. امام صادق علیه السلام فرمودند از کشته شدن امام حسین علیه السلام به خاطر شهادت امام حسین علیه السلام یک آتشی در دلهای مؤمنین روشن شده که این آتش تا قیامت سوزان خواهد بود و این آتش در دلها سرد نمیشه، که خدمتتون مواردی تقدیم شد. امام حسین علیه السلام در حرکت خودشون و در این قیام خودشون حداقل دو هدف رو از خود کلماتشون میشه به دست آورد، دو هدف بزرگ، بزرگترین اهدافی که میتونه یک حرکت داشته باشه در قیام امام حسین علیه السلام متجلی شد. اولین هدف یک عهدی است که بین خود حضرت و خدای متعال بود. حالا ما خیلی هم ممکنه سر در نیاریم، نفهمیم بین این وجودهای مبارک با خدای متعال چه عهد و پیمانهایی وجود داره. اینقدر میدانیم که خداوند از همه انبیا و همچنین از همه ائمه عهد و پیمانهایی گرفته. خب اولا خدا از همه انسانها عهد و پیمان گرفته. در عالم میثاق از تمام انسانها عهد بر ربوبیت خودش گرفته و همه بلا گفتن، گفتن قالو بلا، گفتن چرا، تو خدای ما هستی، تو پروردگار ما هستی. بعد بر نبوت انبیا عهد گرفته، بعضی لبیک گفتن، بعضی لبیک نگفتن. بعد بر نبوت نبی خاتم عهد گرفته، بعضی لبیک گفتن، بعضی نگفتن. و بعد هم بر امامت و وصایت ائمه علیهم السلام خدای متعال عهد و پیمان گرفته. اونجا هم انسانها تقسیم شدن با اختیار خودشون، بعضی پذیرفتند، بعضی نپذیرفتند. اما خداوند از انبیا جداگانه پیمانهای خصوصی گرفته. میثاق النبیین که در قرآن چند بار تکرار شده، یعنی پیمانهای انبیا. معلوم میشه بین انبیا با خدا پیمانهایی بوده، یه ابتلاعاتی اونها با خدای متعال عهد کردند که اون ابتلاعات و اون سختیها و اون گرفتاریها رو تحمل بکنند برای اهداف توحید در عالم. همچنانی که دیشب خدمتتون تقدیم شد یه سیر مختصری که انبیاء مختلف و مخصوصا پیغمبر ما و بعد ائمه ابتلاعات گوناگونی رو تحمل کردند، بلاهای گوناگونی رو تحمل کردند که در متن این بلاها مؤمن از کافر جدا بشه، در متن این بلاها امتحان اتفاق بیفته در عالم، چون عالم عالم ابتلاءاته، عالم امتحان هاست. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، حداقل سه تا تأکید داره، ولنبلونکم یعنی حتما 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 شما رو آزمایش میکنیم، شما رو مبتلا میکنیم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. در این مصیبت ها صابران موفقن، در این ابتلاعات خدای متعال، اونهایی که بر این ابتلاعات صبر میکنن. خب اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذين يلونهم یا یلونهم ثم الامثل فالامثل. وقتی انسان ها مبتلا هستند، انسان ها به گرفتاری های دوچار میشند که مایه امتحان اونهاست، انبیا بیش از دیگران مبتلا بودند، بیش از دیگران گرفتاری داشتند. هیچ کس به اندازه انبیا در عالم گرفتار نبوده. و اذ اخذ ربک منهم میثاق النبیین، این عهد پیغمبرها رو خدا از اونها گرفته، یه عهدی بین خودشون با خدای متعال اینها برقرار کردن، که خب هر پیغمبری در عالم دنیا به اون عهد وفا کرده، به عهدی که با خدای متعال بسته بود وفا کرده بود. مخصوصا انبیاء اولوالعزم عهدشون سنگین تر از دیگران بود، برای همین مسئولیتی که پذیرفتن مسئولیت دشوارتری بود. این مطلب به ائمه علیهم السلام هم منتقل میشه، یعنی در مورد ائمه علیهم السلام باز هم بین اونها و خدای متعال عهدهایی وجود داره که شاید ما از همش هم مطلع نباشیم، از جزئیاتش مطلع نباشیم. اما یک روایتی در کافی شریف هست که جبرئیل از آسمان برای وجود مبارک پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه 12 یک صندوقچه ای آورد. روایت معتبریه، اما شاید بعضی از چیزهایی که در روایات میاد تمثیل باشه، شاید ما دقیقا ندونیم یعنی چه، حالا صندوقچه و اینها، ولی در روایت میگه که یک صندوقچه ای جبرئیل از آسمان برای نبی مکرم اسلام آورد که در او 12 نامه سر به مهر بود. عرض میکنم ممکنه اینا یک بیان یک حقیقت تمثیلی باشه، ولی یه حقیقتی بالاخره بود. 12 نامه سر به مهر در این خدمت پیغمبر اسلام تقدیم شد. وقتی نبی مکرم اسلام از دنیا رفتند، این جزء ارث‌های حضرت و جزء اموال وصیتی حضرت به امیرالمؤمنین رسید. امیرالمؤمنین علیه السلام نامه مربوط به خودشون رو باز کردند. دستورالعملی که بین خودشون و خدای متعال مکلف به انجام او بودند، پیمان خصوصی که بین خودشون و خدای متعال بود، بر اساس او عمل کردند. یعنی رفتارهایی که از ائمه سر زده در طول تاریخ 250 ساله امامت و بلکه تا امروز، چون حیات ائمه تا همین امروز و تا قیامت ادامه داره، همه اینها یک عهدی است که قبلا با خدا انجام دادند، پیمانی است که با خدا بستند، ابتلاعاتی رو تحمل بکنند، مبتلا به گرفتاری هایی بشن تا اهداف توحید در عالم به پیش بره، تا اون اهدافی که خدای متعال برای این عالم مقدر کرده، اون اهداف به برکت ائمه و به دست ائمه علیهم السلام در عالم ایجاد بشه. بعد حضرت در اون روایت فرمودند که وقتی امیرالمؤمنین از دنیا رفت، امام مجتبی علیه السلام نامه خود رو باز کردند، بر اساس او عمل کردند. وقتی که به امام حسین علیه السلام رسید، امام حسین هم عهد خصوصی با خدای متعال داشتند، بین خودشون و خدا یه عهدی بود، یه پیمانی بود. من اینو تو پرانتز عرض بکنم، چرا اینا رو عرض میکنیم؟ به این دلیل که گاهی ممکنه ما در تحلیل واقعه عاشورا به یک اشتباهاتی دوچار بشیم. شبهه خیلی هست، از همه جهت تلاش میکنن دشمنان در خارج در داخل، کوته فکران، کم معرفت ها، بعضی آمدانه، بعضی از سر جهالت و نادانی، سعی میکنن یک اشکالی در این قیام پیدا بکنن. اول از ما شروع میکنن، اول از رفتارهای ما شروع میکنن. از رفتارهای عزادارها شروع میکنن که اینا چه کارهایی که شما میکنید. حالا ممکنه یه اشتباهاتی هم بعضی عزادارا یه جاهای انجام بدن که اینا دیگه دستمایه دشمنان میشه که هی اینا رو دست به دست کنن، یه کلیپ درست کنن و هی بچرخونن تو این شبکه‌ها و تو این موبایل‌ها و اینا، که بالاخره اینا عزادارای امام حسینن. ببین از پایین‌ترین مرحله شروع میکنن، اول از اشتباهات عزادارها شروع میکنن. پایین‌ترین مرحله یه عزادار یه گوشه اشتباهی کرده، یه سنتی یه جایی درست شده که اهل بیت نفرمودن، مثلا یه در بعضی از مناطق بیشتر در خارج از کشور مثلا روی زغال راه میرن به عنوان عزاداری. خب هیچ جا نداری، ما در هیچ حدیثی در هیچ سنتی از سنت‌های اهل بیت نداریم اینجوری بخواید عزاداری بکنید، یا بعضی امور دیگه‌ای که مرسوم شده در بعضی جاها، بعضی از تعزیه ها که مخالف شأن اهل بیت علیهم السلام، بعضی از مداحی ها ممکنه آهنگی توش به کار بره، سبکی توش به کار بره که مخالف شأن اهل بیت باشه، اینا رو دست میگیرن شروع میکنن به اصل قضیه اشکال کردن. بعد یه پله میان بالاتر، اساس عزاداری رو زیر سوال میبرن، میگن ملت گریه هستید، ملت روزه هستید، ملت تو سر زدن هستید، شادی اصلا به شما نیامده، همه یه سال میخواید عزاداری بکنید، مشکی بپوشید، گریه بکنید. اصلا اصل رو زیر سوال میبرن، نه اشتباهات رو زیر سوال نمیبرن، اصلا اصل عزاداری رو برن زیر سوال. بعد میان بالاتر میگن اصلا اصل امام حسین علیه السلام، این حرکت امام حسین برای چی بود؟ برای چی زن و بچه رو با خودش برد؟ مگر خبر از شهادت خودش نداشت؟ چرا کوتاه نیامد؟ چرا مذاکره نکرد؟ چرا بیعت نکرد؟ همینجوری میان بالاتر، یعنی مرحله به مرحله میخوان که بالاخره امور و اعتقادات ما رو انکار بکنن، آخرش هم برسن به این که اصلا حضرت نعوذ بالله نستجیر بالله اصلا ممکن اشتباه کرده باشن، اصلا چرا این کاری کردن. یک کسی نعوذ بالله از این سخن، یک کسی یه جایی اشتباهی کرده، یه دعوایی شده، یه خونریزی شده، حالا ما مثلا عزاداری کنیم فلان کنیم، از این حرفهای بی سر و تهی که مرتباً در بوغش میدمند، هر رسانه‌ای پیدا بکنن سعی می‌کنن اینها رو پخش بکنن. ما اگر بخوایم جواب بدیم، یعنی اگر بخوایم خودمون بیمه بشیم در برابر این شبهه ها و در برابر این حرفایی که واقعا خیلیاش با یک لحظه تأمل هم معلوم میشه چقدر بی سر و تهه، اگر ما بخوایم به اینها جواب بدیم، ما باید برعکس از بالا شروع کنیم. ما نیایم از پایین شروع بکنیم، از اشتباهات عزاداری، بعد اصل عزاداری، بعد هر... از بالا باید شروع کنیم. اصلا در عالم چه اتفاقی افتاد با امام حسین علیه السلام؟ اصلا امام حسین در عالم چه کردن؟ اگر معلوم بشه امام حسین علیه السلام در عالم چه کردن، اون وقت میفهمیم که هیچ کس در عزاداری بر امام حسین افراط نکرده. اصلا افراط در عزاداری معنا نداره. حالا هنوز تو پرانتز، اما حد عزاداری بر امام حسین علیه السلام رو کی باید مشخص بکنه؟ میگن آقا چه خبره مثلا 10 روز عزاداری میکنید یا 60 روز عزاداری میکنید محرم و صفر؟ خب میگیم باشه، نباید هر کاری از حد نباید بگذره، باید به اندازه انجام بشه. اما اندازه عزاداری رو کی مشخص میکنه؟ من مشخص میکنم؟ شما مشخص میکنید؟ یا امام معصوم مشخص میکنه؟ ما موالیان اهل بیتیم دیگه، دینمون از اهل بیت گرفتیم، باید از اهل بیت سوال بکنیم ببینیم اونها چجور برای امام حسین عزاداری کردن و ما باید چجور عزاداری بکنیم. خب به امام سجاد علیه السلام نگاه بکنیم، 34 سال بعد از پدر در این دنیا بود، هم صبح برای امام حسین گریه میکرد، هم ظهر برای امام حسین گریه میکرد، هم شب برای امام حسین گریه میکرد، آب میدید برای امام حسین گریه میکرد، غذا میخواست، طبق غذا رو که میآوردن خدمت حضرت که غذا میل کنن، اول گریه میکردن بعد غذا میل میکردن، قدح آبی میخواستن بنوشن اول گریه میکردن بعد آب مینوشیدن، طفلی میدیدن گریه میکردن، حیوانی میدیدن میخواد ذبح بشه گریه میکردن. که باری که از اصحاب خدمت حضرت گفت آقا شما خاندان صبرید، خیلی شما بر پدرتون گریه میکنید. گویا اونم دیگه تعجب کرده بود چقدر امام سجاد بر پدرشون گریه میکنن. حضرت فرمودن که مگر قرآن نخوندی؟ در قرآن مگر درباره یعقوب نخوندی که فبیزت عیناه من الحزن فهو کظیم، در فراق یوسفش انقدر گریه کرد که دو چشمش سفید شد، نابینا شد، تازه با این حال خشم خودش هم فرو میخورد، گریهش رو فرو میخورد. یعقوب بود و یک یوسف از دست داده بود، تازه یوسفش هم زنده بود، در مصر بود، پادشاه بود، عزیز مصر بود، ولی خب این چون دور از او بود براش گریه میکرد. من خودم در کربلا 18 یوسف رو پاره پاره روی خاک دیدم، چجور انتظار داری من گریه نکنم؟ اینجور حضرت به او جواب داد. حد گریه بر امام حسین علیه السلام رو امام زمان علیه السلام مشخص میکنن. زیارت جامعه همه خوندی. حضرت فرمایند که فلئن اخرتن الدهور و آقنی ان نصر کل مقدور جد غریبن، اگر روزگار مرا به تأخیر انداخت، من نبودم در اون سرزمین که با شما یاری بکنم، شما رو یاری بکنم، با شما در مقابل دشمن بجنگم، بلا رو از شما دور بکنم، اگر اونجا نبودم، اگر تقدیر من این نبود که در اون سرزمین باشم، فلأبکین لک صباحا و مساء، صبح و شام من بر شما گریه میکنم، ولأبکین لک بدل الدموع دما، به جای اشک خون گریه میکنم. یعنی اگر اشک چشمم خشک شد باید برای شما خون گریه بکنم. خب این سرش معلوم نمیشه تا وقتی که بفهمیم امام حسین علیه السلام تو این عالم چه کردن، امام حسین علیه السلام چه تحولی در این عالم رقم زد. بنابراین اولین هدف امام علیه السلام خود عهدی بود که با خدای متعال داشتن. گاهی میشینیم تحلیل میکنیم که حالا حرکت حضرت درست بود درست نبود، باید به یمن میرفتن، باید به ایران پناه میبردن. به قول ابن عباس به حضرت گفت فرار کنید به کوه های عراق، به کوه فرار کنید، جنگ پارتیزانی شروع کنید. اون یکی که خدمت حضرت رسید گفت آقا برید یمن، یمن شیعیان پدرتون هستند و اونجا شما با معاویه بجنگید، با یزید بجنگید، نرید به سمت عراق. خب گاهی ما این تحلیل ها با خودمون فکر میکنیم که چرا امام این کار کردن، اما وقتی بدونیم که امام اصلا یک دستور خصوصی هم داشتن، هرچند تمام حرکت امام قابل دفاعه، اما اصلا یک دستور خصوصی داشتن، یک عهد باطنی از عوالم قبل با خدای متعال داشتن. در اون حدیث شریف که داشتم عرض میکردم هست که حضرت نامه سر به مهر خود رو باز کردند و در این نامه اومده بود که اخرج الی العراق، وظیفه شما این است که به سمت عراق حرکت بکنی و هم و فرزندان و بچه ها رو هم باید همراه خودتون ببرید. بعد در ادامش هست که امام حسین نیمی از اون نامه رو عمل کردند، نیمیش مال حیات دنیاییشون بود، نیم دیگرش رو بعد از رجعت برمیگردند و عمل میکنند. نیمی از مأموریت امام حسین و دستورالعمل امام حسین و عهدی که با خدا دارن هنوز محقق نشده. وقتی امام زمان تشریف آوردند و رجعت اتفاق افتاد، ائمه برگشتند، تازه دوران جدیدی از مسئولیت امام حسین علیه السلام تازه آغاز میشه، به تصریح روایات ما که حضرت مأموریت خودشون رو کامل میکنند، وظیفه خودشون رو تا نهایت به سرانجام میرسونند. این بود که وقتی حضرت از مکه میخواستن راه بیفتن به سمت کوفه، بعد از اینکه نامه ها رسیده بود، محمد ابن حنفی خدمت حضرت رسید، شب بود، خدمت حضرت رسید، عرض کرد که آقا شنیدم قصد عراق دارید، به عراق نرید، به عراق نرید. بعد یه خورده مثلا حضرت رو نصیحت کرد که اینا بالاخره پدرمون علی رو اینا کشتن، برادرمون حسن رو اینا تنها گذاشتن و نذاشتن که در نبرد با معاویه موفق بشه، شما دیگه نرید به سمت عراق. حضرت فهمدن که انظر و فی ما قلت، هایی که گفتی حالا بهش فکر میکنم. شاید نمیخواستن همونجا درجا جوابشو بدن که حالا به هر قصدی که حضرت داشتن، گفتن حالا فکر میکنم. سحر که شد امام حسین علیه السلام کاروان رو به راه انداختن بعد از نماز صبح، که حضرت فهمدن که هر کس که میخواد جانش رو در راه ما فدا کنه و همراه ما باشه، فلیرحل معنا، فلیرحل معنا، با ما به راه بیفته. خبر به محمد ابن حنفیه رسید. خب محمد ابن حنفیه بیمار بود، حالت فلج داشت، کمسو شده بود چشمانش، توان همراهی با حضرت رو نداشت. به هر ترتیبی بود خود رو به امام حسین علیه السلام رسوند. گفت آقا شما فرمودید که فکر میکنم روی پیشنهادت، پس چی شد؟ حضرت در جوابش این جمله رو فرمودند. فرمودند وقتی که تو رفتی و من شب شد و خوابیدم، رسول خدا رو در خواب دیدم. حضرت به من فرمودند یا حسین اخرج الی العراق فان الله شاء ان یراک قتیلا. حسین جان به سمت عراق حرکت کن، تردید نکن. مشیت خدا، اراده خدا بر این است که تو رو شهید ببیند. محمد ابن حنفیه گفت خب اگر اینجوره و واقعا شما دستور دارید که برید و وظیفتون این هست، زن و بچه رو نبرید، زن و بچه رو با خودتون نبرید، این راهی نیست که زنها رو با خودتون ببرید. حضرت فرمودن پیغمبر به من فرمود ان الله شاء ان یراهن سبا یا خدا اراده کرده که اینها را اسیر ببینه. این اراده خداست. به این معنا که من عهدی با خدای متعال دارم، من یک پیمانی، یک دستورالعملی بین من و خدای متعال هست و من موظفم که به او عمل بکنم. بخش دوم و هدف دوم هدف حرکت حضرت و قیام حضرت نتیجه این عهده. خب این عهدی که با خدا بستن به چه دلیله؟ خدا همینجوری میخواد عزیزترین عزیزان خودش به این وضعیت در عالم به شهادت برسه. خدا دلش میخواد که ناموس پیغمبر، اهل بیت پیغمبر اسیر بشن، در کوچه ها، در بازارها گردانده بشن. حتما اینجا یه سری وجود داره. اون قسمت دوم هدف امام حسین علیه السلامه و اون عبارت است از مطلبی که دیشب تا حدی خدمتتون عرض شد و اونی که امام حسین بنا شد مشعل روشنایی برای کل تاریخ بشند. اگر امام حسین علیه السلام این حرکت رو انجام نداده بودند، نامی از دین در عالم باقی نمی ماند، نامی از قرآن باقی نمی ماند، نامی از اسلام باقی نمی ماند. مغیره ابن شعبه رو همه میشناسید، اون ملعون ازل و ابد. مغیره پسرش نقل میکنه، میگه یه بار رفته بودیم با پدرم شام. پدرش خودش از کسانی است که هیزم پشت در آوردن و اون بساط رو به پا کردن. میگه با پدرم رفته بودیم شام، رفت پیش معاویه دیدن معاویه. وقتی که از دیدن معاویه برگشت، حالا بعد از شهادت امیرالمؤمنین و این هاست، دیدم که از عصبانیت میلرزه. گفتم که داستان از چه قراره؟ گفت من تا امروز فکر میکردم که معاویه فاسقه، یعنی آدم گناهکاریه. فاسق یعنی کسی که ایمان داره ولی گناه میکنه. اما امروز فهمیدم که کافره، به اسم خلیفه پیغمبر اونجا نشسته ولی فاسق نیست، کافره. ببینید کی داره اعتراف میکنه؟ دشمن امیرالمؤمنین داره اعتراف میکنه به پسرش، میگه این کافر فاسق نیست، کافره. گفتم چطور؟ میگه رفتم پیش معاویه، بهش گفتم که دیگه علی که کشته شد و از دنیا رفت سلام الله علیه، چقدر به بچه های علی و خانواده علی و بنی هاشم تو سخت میگیری؟ چون خیلی عجیبه جنایت هایی که معاویه در حق بنی هاشم کرده، خیلی عجیبه. در تاریخ هست که گاهی انقدر، یعنی انقدر تو فشار اقتصادی و محاصره اقتصادی قرار میداد فرزندان امیرالمؤمنین و اطرافیان، هر کسی که یه نسبتی با امیرالمؤمنین داشت، فقط جرمش این بود که فامیل امیرالمؤمنین باشه یا جز اصحاب حضرت باشه، انقدر اینها رو در محاصره قرار میداد، حقوقشون رو از بیت المال قطع میکرد، دادگاه ها علیه اینها حکم میدادن، بخشنامه کرده بود به حکام خودش، ان اقتل کل من کان علی دین علی، هر کس که دینش دین علی ابن ابی طالب اینو بکش. که بعد امام حسین علیه السلام در یه نامه مفصلی باش احتجاج کردن و جوابشو دادن. گاهی انقدر فقر بر دوستان امیرالمؤمنین و بر بنی هاشم غلبه میکرد، میگن گاهی یک زن یک سال از خانه بیرون نمیآمد چون لباس کافی نداشت. اندازه این که یک لباس کامل، یک پوشش کامل تهیه کنه، پول نداشت پارچه تهیه کنه از خونه بیاد بیرون. در این وضعیت عجیب اینها رو شکنجه میداد معاویه. مغیره گفت که بهش گفتم دیگه چقدر اینها رو اذیت میکنی، دیگه ولشون کن، علی که از دنیا رفت، اینا هم که دیگه قدرتی ندارن، زوری ندارن، تو هم فشار به قدر کافی بر اینها آوردی، اینها رو دست ازشون بردار. گفت که فلانی وقتی اذان میگند اسم جد من رو روی مناره‌ها میبرن یا اسم جد اینا رو میبرن؟ گفتم خب اسم جد اینا رو میبرن، جد اینا پیغمبره. گفت نه نشد، تا وقتی که اسم جد اینا رو روی مناره ها میبرن، من از مبارزه با اینها دست بر نمیدارم تا روزی که اسم جد من رو روی مناره بیارن، اسم امیه رو بیارن، اسم ابو سفیان رو بیارن. بعد مغیره میگه فهمیدم که این اصلا نبوت پیغمبرم قبول نداره، اصلا به پیغمبرم ایمان نداره. حالا این دستگاه شده دستگاه خلافت پیغمبر. اینا میگن اسلام همینه که ما داریم میگیم، اسلام همینه که از کاخ سبز بنی امیه داره به جهان صادر میشه. حالا امام حسین علیه السلام در مقابل این باید سکوت میکردن؟ امام حسین باید اجازه میدادن که این ظلمتی که اینها درست کردن همه تاریخ رو سیاه بکنه؟ اگر نبود خون حضرت، اگر نبود قیام حضرت، این قسم دوم هدفشونه، اون اصلش که عهدی که بین خودشون و خدا بود و ما خیلی ورودی به اون نداریم، اما اونی که ما جلوی چشم دیدیم این بود که اگر حضرت نبودند اسمی از قرآن نبود. گاهی یه بحثایی میکنن که آقا نماز از عزاداری مثلا مهمتره، قرآن بخونید چه بکنید؟ اصلا اگر امام حسین علیه السلام نبود قرآن برای من و شما میگذاشتن، اگر امام حسین نبود نماز باقی میموند، اگر امام حسین نبود دین باقی میموند. به قول اقبال لاهوری، درس قرآن از حسین آموختیم. درس قرآن سنی هم هست، میگه درس قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم. این حقیقتی که امام حسین علیه السلام در عالم جلوه گر کردن، این مشعلی که روشن کردن، الالعبد حق و باطل رو از هم جدا کرد. الالعبد این شعله فروزان شد، این شعله باعث شد که تکلیف همه روشن بشه، دیگه کسی نتونه منافق بازی در بیاره، یا جبهه حقی یا جبهه باطلی، یا در دستگاه ایمان و ولایتی یا در دستگاه کفر و نفاقی، که حالا باید تکمله ای به این بحث زده بشه و خدمتتون تقدیم بشه انشاءالله. صلواتی خط بفرمایید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب جمعه است و شب مخصوص زیارت امام حسین علیه السلام، شبی که تمام انبیا و اولیا در حرم اون حضرت اجتماع میکنن و گرد میان. امام صادق علیه السلام فرمودند اگر شب جمعه امام حسین علیه السلام رو در حرمش زیارت کردی، مثل کسی هستی که با 124,000 پیغمبر مصافحه کرده. 124,000 پیغمبر اونجا اجتماع میکنن، جمع میشن به گرد شمع وجود مطهر امام حسین علیه السلام. جد مطهرش رسول خدا اونجاست، امیر المؤمنین اونجاست، فاطمه زهرا اونجاست، همه ائمه در شب جمعه ارواح مطهرشون در حرم سید الشهدا علیه السلام جمع است. عجب فضیلت بزرگی زیارت اون حضرت، و عجب ما محرومیم، عجب ما محروم شدیم که شب جمعه در حرم اون حضرت زیر اون قبه زیبا و نورانی، اون جایی که امام صادق فرمودند و الاستجابت تحت قبته، جایی است که دعا ردخور ندارد، استجابت دعا قطعی است. ای کاش ما هم اونجا بودیم، اما چه کنیم که راه ما دور است و دست ما کوتاه. اما راه دیگری هم به ما یاد دادند. مسمع ابن عبدالملک اومد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا، امام بهش فرمودند تو خونت بصره است، نزدیک کوفه ای، نزدیک کربلایی، آیا به زیارت جد غریب ما میری یا نه؟ گفت آقا من در تقیه ام، دشمنان شما اینجان، بفهمن من شیعه ام، از دوستان شما هستم، دمار از روزگارم در میارن، نمیتونم برم زیارت. حضرت فرمودند حالا که زیارت نمیری، افتذکر ما صنع به، یادی از مصائب او میکنی یا نه؟ گفتم آقا به خدا گاهی انقدر یاد مصائب جدتون میکنم که شب و روزم با گریه یکی میشه، خواب و غذا بر من حرام میشه، دیگه غذا نمیتونم بخورم از بس مصیبت جد شما در قلبم سنگینی میکنه، و خانوادم میفهمن که امروز حال من عادی نیست. حضرت فرمودن یا مسمع رحم الله دمعتک، رحمت خدا بر اون عشقهایی که بر ابا عبدالله الحسین ریختی، رحم الله تلک سرخت التي كانت فينا، رحمت خدا بر او فریادهایی که برا ما زده میشه، رحم الله تلک الوجوه التي غيرتها الشمس، رحمت خدا بر او چهره هایی که در راه زیارت ما زیر آفتاب رنگش عوض شده، رحم الله تلک الابدان التي تعبت، رحمت خدا بر او بدن هایی که در راه زیارت ما خسته شده، کوفته شده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. حالا شما هم اگر خواستید با من دلها رو روانه کنید، گرچه دوریم زروی تو سخن میگوید، ما هم از همین جا امام حسین رو زیارت کنیم. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین.
وعلى أولاد السلام
دو جمله در زیارت حضرت علی اکبر هست، دو جمله سوزناک. همی ذکر مصیبت من باشه، فیض آماده است. از جمله به حضرت عرض میکنیم، به حضرت علی اکبر، یبن الحسن و الحسین، ای فرزند حسن و حسین. خب فرزند امام حسین که هستن، اما چجور فرزند امام حسن؟ گفتن از بس در کرامت و در اخلاق کریمانه شبیه عموی بزرگوارش بود. کان من اصحاب القری نار القری داشت، یعنی از کسانی بود که جلوی خانه آتشی روشن می‌کردند. منظور این بود که این خانه همیشه درش بازه، یعنی هر وقت کسی تو این شهر گرفتاره، بیچاره است، جای خواب نداره، غذا نداره، در این خانه بازه، مثل عموشون امام حسن علیه السلام. نار و ضیافه داشتند، همیشه در خانهشون باز بود. چقدر کرم داشت علی اکبر، چقدر سخاوت داشت. از جمله عبارتی که در مقتل حضرت هست، در زیارت حضرت هست، یا من لم تسکن له زفرت الحسین علیه السلام، ای آقازاده ای که در مصیبت او آه و گداز و سوز امام حسین هرگز آرام نشد. هرگز مصیبت امام حسین در داغ شما آرام نشد و تمام نشد. این جزء زیارتی است که خدمت علی اکبر عرض میکنه. چقدر این مصیبت سخت بود، چقدر سنگین بود بر امام حسین علیه السلام. مقتل میگه فلم ما لم یبق احد من اصحابه، وقتی که دیگه هیچ کس از اصحاب امام حسین باقی نماند، خرج علی ابن الحسین، علی اکبر از خیمه بیرون آمد. و کان من اصبح الناس وجهن و احسنهم خلقا، هم چهرش جز زیباترین مردمان زمان خودش بود، هم اخلاقش جز بهترین و خوش اخلاقترین مردمان زمان خودش بود. فجاء فاذن اباه، اومد از پدر اذن میدان گرفت، همی پدری که فاستأذن اباه، اذن میدان خواست، همی پدری که همه رو معطل کرد، همی پدری که قاسم رو انقدر معطل کرد که در آغوش عمو قش کرد. جاء فاستأذن اباه فاذن له، بیدرنگ حضرت گفتن علی جان برو، اذن میدان بهش دادن. اما وقتی به راه افتاد، روی اسب به سمت دشمن میرفت، یه حرکتی امام حسین انجام دادن که معلوم شد جانشون داره از بدن بیرون میره. ثم نظر الیه نظرت آسن فبکا بکا ان آلیا، از پشت سر یک نگاه مأیوسانه‌ای به جوان خودش بلند بلند گریه کرد. بعد محاسن رو روی دست گرفت، گفت اللهم اشهد، خدایا تو شاهد باش، فقط برز الیهم غلامون اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک، خدایا تو شاهد باش، شبیه ترین مردم به پیغمبر رو به میدان فرستاده. کنا اذا اشتقنا الى نبی یک ننظر الی، هر وقت دل ما برای پیغمبر تنگ میشد به علی اکبر نگاه میکردیم. رفت به میدان، جنگ نمایانی کرد. گویا بعضی اینجور گفتند، گویا شاید این خداحافظی که پدر با او کرد به دل علی اکبر خوش نیامد، گویا آرام نشده بود، دلش یه خداحافظی جانانه با پدر میخواست. این بود که دوباره برگشت، اون دو جمله رو عرض کرد، گفت یا ابته ان العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی، پدر جان به خدا قسم عطش من رو داره هلاک میکنه و سنگینی این سلاح ها من رو خسته کرده. امام حسین او رو در آغوش گرفتند، گفتند فرزندم تحمل کن، فستسقا من کأس جدک الاوفا، طولی نخواهد کشید که از پیاله پیغمبر، از کأس پیغمبر سیراب خواهی شد. همین جور هم شد. دقایقی شاید نگذشته بود، لحظاتی نگذشته بود، یه وقت صدای ناله علی اکبر از وسط لشکر دشمن بلند شد، یا ابتا علیک من السلام، بابا جون خدا حافظ، من رفتم،
هذا جدی رسول الله یقرئک السلام، بابا جدم پیغمبر اینجاست. و یقول یا حسین اجل القدوم الینا، میگه حسین جان شتاب کن، همه ما اینجا در انتظار تو هستیم. فقط خدا میداند که امام حسین چجور خود رو به بالین علی اصغر رساند و با چه صحنه ای روبرو شد. نگفتنیست و نشنیدنی، اما همینقدر در مقتل ذکر کردند که آرام آرام جلو آمد، شتاب نکرد. کنار بدن علی اکبر نشست، اول سر علی رو روی زانو گذاشت، نه آرام نشد. سر علی رو به سینه چسباند، نه آرام نشد. فوضع خده علا خده، صورت روی صورت علی اکبر گذاشت. فبکا بکا ان آلیا، فقال ولدی علی، ولدی علی، قتل الله قوما قتلوک علی علی الدنیا بعدک الافا، پسرم علی جان دیگه بعد از رفتن تو خاک بر سر این دنیا. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته.